أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها ببئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها فهي ظالمة ثم أخذتها فإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. بعد از اینکه بخشی از قصص انبیاء علیهم السلام را ذکر فرمود و انشعاب اقوام به دو قسم مؤمن و کافر را هم مطرح فرمود، بشارت و انذار را هم ذکر فرمود، پایان حسن مؤمنان را یادآوری کرد، عاقبت سوء تبهکاران را هم بازگو کرد، بعد فرمود بسیاری از قریه ها بودن که در اثر ظلم اهلشون ویران شدن، خواه در مناطق بادیه‌ای خواه در مناطق شهری، و چه بسا چاه‌های پرآبی که معطل مانده است و قصرهای گشت‌کاری شده محکمی هم معطل مانده است. در برخی از روایات به معطل بر امامی که کسی به حضرتش مراجعه نکرده و نمی کند و از او بهره نمی برد تطبیق شده است، که این بحث ها را تو ضمن روایات تفسیرهای روایی ملاحظه فرمودید. قرآن کریم گاهی این افعال را به صورت متکلم مع الغیر ذکر می کند که مدبرات الهی به اذن خدا در کارند، و گاهی هم برای اثبات توحید که اون مدبرات در تحت تدبیر خدای سبحانند بلا غیر متشلم وحده را یادآوری می شود. لذا گاهی در همین بخش ها می فرماید فاملی طول الکافرین ثم اخذتهم، که متشلم وحده است در این دو قسمت. بعد می فرماید فکم من قریت اهلشناها، که متکلم الغیر است. اونجا که مدبرات امر حضور دارن متکلم الغیر است. اونجا که برای بیان توحید است که مدبرات امر به اذن خدا کار میکنن متکلم وحده است. گاهی ممکن است منظور توحید باشد ولی تفخیمن به تعظیمن به اجلالن متکلم الغیر یاد بشود. بنابراین متکلم الغیر یاد شدن برای دو نکته است و متکلم وحده یاد شدن برای یک نکته. مطلب دیگر این که فرمود و کعین من قریت اهلکناها و هی ظالمه، حتما باید توجیه بشود که اهلش ظالمن، خود قریه ظالم نیست. در بعضی از آیات مثل سوره مبارکه یوسف و امثال یوسف که گذشت، که ناظران به صحنه‌های تکوین اینا دو گروه هن، اوساط اونها در بخش از این آیات ناچارن که مضافی تر تقدیر بگیرن، یا مجاز در کلمه را تحمل کنن یا مجاز در اسناد را که مجاز عقلیست تحمل کنن، نظیر وسأل القریه یا فوجدا جدارا یرید و ان ینقضه و مانند آن. اینا میگن چون قریه جواب دهنده نیست پس وسعل القریه منظور این است که وسعل اهل القریه. و چون جدار اهل اراده نیست، دیوار جامد است و مرید نیست، این تعبیر فوجدا جدارن یرید و ان ینقضه حتما معنای مجازی است، یا در کلمه مجاز اعمال شده است، اراده به معنای یمیلو یعنی در شرف سقوط است و معنای خودش نیست، یا اسناد اراده به جدار مجاز است، بالاخره یا مجاز عقلی یا مجاز لغوی. اونا که اوحدی از اهل نظرن میگن به این که چون همه موجودات برابر اون توائف پنجگانه آیات قرآن کریم اهل اسلامن، اهل تسبیحن، اهل سجدهن، اهل تحمیدن، اهل طاعتن، طبق این پنج آیه از آیات قرآن چیزی نیست که در عالم اهل ادراک نباشه. اگر کسی بتواند از غرگه از زمین سوال بکند اونها جواب میدهند، و جدار هم یقیناً میتواند اراده داشته باشد. اونها یه دید دیگری دارن، اینها یه دید دیگری. این مجازات قرآن یا متشابهات قرآن پیش یک عده محکمات است. این چنین نیست که همه مجازات پیش همه مفسران مجاز باشد، چه در مجاز کلمه چه مجازی در اسناد. اما بعضی از جاست قرینه عقلی هست بر این که حتما باید یک مضافی تقدیر باشد، نظیر هم مسئله زل، این که فرمود به که ای من قریت اهلکناها و هی ظالمه، زمین هرگز زل نمی کند، جدار هرگز زل نمی کند، احجار هرگز زل نمی کند، اینا مسلمن مطیعن مسبحن ساجدن و محمد. اگر این چنینن و ظلم نمی کنن، اسناد ظلم به اینها مجاز است، برای حقیقت یابی باید یک مضاف تقدیر بشه، یعنی اهلش ظالمن. رضا فرق است بین وسعل القریه که نیازی به حذف نیست، بین جدارم یرید و ان ینقضه که نیازی به حذف نیست، و این آیه محل بحث که به هیه ظالمتون که حتما نیاز به حذف است. خب فرمود این قریه‌ای که ما هلاک کردیم، بعضیا برای شما قصه رو گفتیم، بعضیا قصه رو نگفتیم، این طور نیست که قصص همه اونها آمده باشه. در بخشای از قرآن کریم مخصوصا در سوره مبارکه نساء، اونجا فرمود به این که داستان خیلی از انبیا رو ما برای شما نگفتیم، که من هم من قصص نالک، من هم من نم نقصص علیک. خب بالاخره این که میگن 124,000 پیغمبر، حالا 124,000 نه 100 نفر، در قرآن یک پنجمشون آمده، یا یک تقریبا دکتر 25 نفر نام شریفشون آمده، این یک چهارم آمده، بقیه در قرآن کریم نیست. گرچه حقیقت قرآن پیش اهل بیت است، اونا میدونند. لذا در روایات هست که خدای سبحان مثلا وحیی برای پیامبری از پیامبران فرستاد به چنین فرمود، خب اونا همه چیزی میدونن، ولی بالاخره در قرآن کریم قصص خیلی از انبیا نیامده. حالا 124,000 را ما رها کردیم، گفتیم 100 نفر، قصه 25 نفرشون تو قرآن است. سرش این است که خاور دور، باختر دور در دسترس نبود تا خدای سبحان قصص اونها را نقل کند، قصص یه را نقل بکند که بفرماید چرا نمیرید از نزدیک بررسی بکنید سرشت و سرنوشت اونها روشن بشه که چرا اینها به ایران شدن. خب اگر اون طرف آب، این طرف آب، اون طرف اقیانوس اطلس، این طرف اقیانوس کبیر اقوامی بودن، چین که حتما بودن، و قرآن فرماید هیچ ملتی نیست مگر که ما برای پیامبر فرستاده، این من امتن الا خلافی ها نذیر، اگر قصص اونها رو نرم میکرد که بر استکوا استنکار این افزوده میشد. لذا در سوره مبارکه نساء و همچنین در بخشای از سوره مبارکه زمر یا قاصر فرمود قصص بعضی از انبیا را ما نگفت. این یک. در سوره مبارکه هود دارد که خیلی ها را ما از پا در آوردیم، بعضی ها هنوز سرپا هستن، آثارشون هست. آیه 100 سوره مبارکه هود این است که ذالک من انباء القرآن نقص علیک منها قائمون، و حسید، اینایی که ما برای شما گفتیم بعضی از قرا هنوز سرپا هستن، بعضی ها درو شدن. حسید فعیل معنی مفعول است، محسود یوم حساد یعنی یوم درو کردن. و بعضی از قریه هستن که ما اینا رو درو کردیم، دیگر را ویران شدن، محسودن، بعضی هستن هنوز سرپا هستن. خب اونایی که لم نقصص علیک به پیش اهل بیت علیه السلام است. بنابراین فرمود خیلی از چیزها رو ما نگفتیم و اون هم که گفتیم فرق میکنه. بعضی ها نظیر آدن، نظیر سمودن که نه تمدن اونها مشابه داشت و نه ظلم اونها نظیر داشت. ما هم کیفری به اونها دادیم بی نظیر. در سوره مبارکه فجر آیه 6 به بعد این است: الم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد، ارم باغ، التي لم يخلق مثلها في البلاد. هنوزم که هنوز است، تقریبا 60 قرن میگذرد تقریبا از جریان بعضی از اهرام مصر، هنوز نتونستن کسی تازه بفهمن اینو چی میسازن در اون سرزمینی که سنگ نبود، چه رسد به این که مثل او بسازن. خب این با گذشت هزارها سال اینطور است. اینجا فرماد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. تو بحثای قبلا مشابهش داشتیم که اینها ویلای ییلاقی نداشتن، بلکه کوه را بلا می ساختن. تنه طول من الجبال بیوتن فارهی. خب این کوههای سر به فلک شده الان بعضی از جهات شما آثار باستانی هست، تو شمال هست، تو جاهای دیگه هم هست. این کوه را می تراشیدن، اتاق ورودی، اتاق مهمان، اتاق پذیرایی، استحمام، همه را تو این کوه درست می کردن. الان هم بعضی از آثار مخروبش هست که تنه طول من الجبال بیوتن فارهی، نه این که میری تو دامنه کوه ویلا می سازید. خب اینا کسانی بودن که لم یخلق مثلها فی البلاد. فرمود یه همچه قدرتی، تمدنی، مهندسی و معماری در روی زمین نبود. به همون اندازه که تمدنشون بی نظیر بود، ظلمشون هم بی نظیر بود. اینا کسانی بودن که التي لم یخلق مثلها فی البلاد و سمود الذین جاب و صخر بالواد به فرعون ذل اوتاد الذین تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. ما اینها را بر اساس فسبح علیهم ربک سوء عذاب ان ربک لبالمرصاد گرفتیم. خب نباید توقع داشت که قوم هست ابراهیم مثل عاد و ثمود معذب بشن. لذا در سوره مبارکه انبیا که قبلا گذشت فرمود ما جعلناهم الاخسرین. جریان نمرود و اتباع نمرود یه حساب دارن، قوم وجود مبارک ابراهیم که او را تکذیب کردن یه حساب دیگری دارن. اونا که گفتن هر رقوه و بنس رو آلهت اکم یه جور عذاب شدن، اینا که دنبال رو بودن و نپذیرفتن یه جور دیگه عذاب شدن که فرمود و ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین، که آیه 70 سوره مبارکه انبیا بود. بنابراین اقوام چون درجات درکاتشون فرق میکرد، کیفرهای اونها فرق میکرد، لذا همه اینها نظیر عاد و ثمود و مانند اون معذب نشدن، ولی خیلی از این قرا به عذاب الهی گرفتار شدن و آثارشون مونده. منتها چهار کار است که این چهار تا کار شده یا چهار تا امر موجود است و چون بی خاصیت است، به بی اثر است، مثل آن است که اینها معدوم باشد. این آیه هم وظیفه گردشگران را روشن می کند، هم وظیفه کسانی که میراث فرهنگی را سرپرستی می کنند و گزارشگرند مشخص می کند. می فرماید به این که اونا که گزارشگرند باید روشن کنند، تاریخ بدونند که از کجا بود و به کجا ختم شد، چرا به این روز سیاه در آمد. اینا که گردشگرند باید خوب گوش بدن، عبرت بگیرن، نه تماشا کنن. ولی متاسفانه اونایی که میراث فرهنگی را به عهده دارن، میراث بانن، بلد نیستن چی بگن. اینا هم که گردشگرند بلد نیستن برای چی برن به سراغ این میراث فرهنگی. این چهار امر آن است که اینها باید گردشگری بکنند. یک، دارای قلب متفکر باشند. دو، اگر قلب متفکر آثار باستان شناسی ندارند باید گوش شنوا داشته باشند. سه، نشد چشم بینا داشته باشند، این آثار را مطالعه کنند، کتاب تاریخی را مطالعه کنند به بفهمند. چهار، اینا گوش بیخاصیت، چشم بیخاصیت، دل بیخاصیت، سفر بیخاصیت دارند. چون این چهارتا موجود است، یک هیچ کدام کارآمد نیست، دو فبود هیچ کدام نیست، یعنی اینا سفر چرا سفر نمی کنند؟ با اینکه همیشه در سفرن. چرا عقل ندارن؟ با اینکه عقل دارن ولی کارآمد نیست. چرا گوش ندارن؟ برای اینکه گوش نمیدن. چرا چشم ندارن؟ برای اینکه کتاب تاریخ مطالعه نمی کنند. بنابراین این چهار امر موجود است. اولا بیخاصیت است. ثانیا موجود بیخاصیت به منزله معدوم از سالسن، لذا هم فهمد افلم یسیرو. خب اینا مرتب دارم میگردن ولی فهمد اینا چرا سیر نمی کنن؟ یعنی این سیر، سیر تماشاست نه عبرت. عبرت آن است که انسان محققانی صحنه رو میبینه، بعد تسلیم میگیره، از جهل علمی به خود علم عبور میکنه، از جهالت علمی به عقل عملی عبور میکنه، از سفاهت به درایت عبور میکنه، میشه عبرت. اگر کسی عبور نکرد، تحولی در او پیدا نشد، این اهل عبرت نیست، این فقط تماشا کرده. خب تماشا که هنر نیست و کمال نیست، عبرت کمال است. فمود افلم یسیرو فی الارضه، با این خاصیتی از دیگر، فتکول لهم قلوبون که یعقلون بها. اگر خودشون تحلیلگرن، آثار باستانی رو بلدن، شناسایی میکنن، خب خودشون این کارن. در قرآن کریم تو سوره مبارکه هج که بحثش قبلا گذشت، از اینها به عنوان متوسم یاد کرد. متوسم یعنی وسم شناس، یعنی سیما شناس، یعنی علامت شناس، یعنی آثار باستانی شناس، که فرمود ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسم یعنی کسانی که اهل سیما هستند. سیما یعنی صورت نیست، از وسمه یسمو، سمه یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار. سیما به معنای علامت است نه معنی صورت. فرمود متوسم یعنی کسی که علامت شناس است، آثار باستانی رو میشناسه. یه همچه کسی باید باشه که ما وقتی آثار باستانی رو بر او مطرح میکنیم او کاملا تعقل بکنه. در بخشای فرمود به این که ما جریان دو شهر که در سر راه شما حجازی هاست که از مکه به طرف شام میرید، به این نهمال به امام مبین، امام اون بزرگ راه رو میگن امام، که ازم وقتی وارد این امامت شد یقینا دیگه لازم نیست از کسی بپرسه، خود این امام انسان رو به مقصد میرسونه. بزرگ راه خاصیتش اینه، بزرگ راه را میگن امام مبین. فرمود شما که از مکه به طرف شام برید یه راه های فرعی داره، هیچ، یه بزرگ راه داره که مستقیما شما را از مکه به شام برسونه. این سر راهتونه. این دوتا شهری که ما به ایران کردیم اینها کنار همین امام مبینن، یعنی بزرگ راه هم. همه تون ازش عبور میکنید. اما ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اگر کسی متوسم باشه، وسم شناس باشه، سیما شناس باشه، میراث فرهنگی رو بشناسه، آثار گذشته رو بدونه، میفهمه که کیها بودن ما اونا رو خاک کردیم. اینجا جمع آورده فبود ان فی ذلک لآیات، ظرفای اونا آیه است، بناهای اونها آیه است، احجار و خشبه های اون سنگ آجرا اونها آیه است، جمجمه های اونها آیه است، ولی اصلش رو که جامع همین هاست مفرد ذکر کرده. این فی ذلک لآیتن للمؤمنین، مؤمن این رو آیه الهی میدونه که اونجا دیگه مفرد است. ولی فرمود وقتی وارد این حفاری شدید، کنار حفاری شدید، وارد شدید نشانهای فراوانی از قدمت و تمدن میبینید، اما اگه متوسم باشید، اگه متوسم نباشید خب تماشا میکنید. اینجا فرمود به این که اگر چرا اینا گوش ندارن، چرا اینا چشم ندارن، چرا اینا دل ندارن، چرا اینا سفر نمیکنن، با اینکه هر چهار تا هست چون بی‌خاصیت هست همه حکم عدم گرفته، وگرنه این طور نیست که اینها معدوم باشن که واقع اینها در حقیقت موجودن منتها بی‌خاصیت. بله چرا افلم یسیرو، تشبیه میکنه لم یسیرو، این چرا سفر نمی کنن، باقی سفر میکردن. این اولی معدوم است، اون ستا هم معدوم هست. خب این که فرمود این فی ذلک لآیات للمتوسمین، تو همون سوره مبارکه هجر بود که بله گاهی امتحان است گاهی عذاب است، ولی خدای سبحان هرگز ملتی را به این هلاک دست جمعی چیز نمی کند، هیچ عاملی بدون جهت نیست، خدای سبحان همه اینها را می تواند رهبری کند، راهنمایی کند. فرمود به این که اول یه نسیمی می وزد، بعد کم کم تندباد می شود، بعد درجه دما بالا می رود، بعد ابر تولید می شود، این ابرها تلقیح می شود، باردار می شود. حالا کجا این بارشون رو وزد کنند، وزد هم کنند، ببارند، همون ما برای اینکه اینها به کسی آسیب نرساند به اینها رحم دادیم، از مجرای خاص رحم این بارونها میریزد و ترال ودغه یخ لجوم خلالهی، اینا رو غرباری کردیم که غرباری آب بدن، اما سمه نسوق الماء الارض الجروز. تو روایات ما اهل بید علیهم السلام فرمودن که وقتی خدای سبحان ببینی یه ملتی لائق نیستن، دستور میده این ابرها به طرف دریا برن اونجا ببارن. ثم نسوق الماء الى الارض الجرز، فرمود و الّا استقام على طریقته لاسقیناهم ماء غدقا، اینا اگر مستقیم باشن در صراط مستقیم باشن ما باران به موقع میفرستیم، آب به موقع میفرستیم، تگرگ به موقع میفرستیم، برف به موقع میفرستیم، اینا بیراه میرن ما هم دستور میدیم اینا با برن دریا. اگر لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم، چندین آیه است که در رابطه تنظیم روابط حسنه جامعه بشری با حوادث روزگار است و یک نفر دارد اداره میکند دیگر. این ما خیال میکنیم گسیخته از عالمیم، عالم گسیخته از ماست، خیر ما یک تافته جدا بافته نیستیم، جزی از این عالمی، کارهای ما در عالم اثر داره، کارهای عالم در ما اثر داره، یه مدیر عامل داره اداره بکنه به هو الله. خب این خدا زلزله را اینجوری، باران را اینجوری، برف را اینجوری، سیل اینجوری، خیلی ها هستن که فرمود ما کل آسمان زمین را برای شما مسخر کردیم، یه قدید دست دراز کنید بهره برید، و فکر تنپروری و عیاشی هستن. چرا ساخت و چرا ویران شدن، اینا رو فرمود باید که بازگو کنن. افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب که یعقلون بها، خب اگر هیچ کدام از این چهارتا نبود، یعنی سیر عبرت آموز نبود، عقل متفکر نبود، گوش شنوا نبود، چشم بینا نبود، میشه همان که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. در سوره بقره آیه 171 به این صورت است: و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نساء. خب یه دام غیر از آهنگ چیزی نمیشنود که، این چوپان هر چه داد بزند و بگوید نرو به دنبال تک علف، این که نمی فهمد که، این فقط صدا رو میشنود. خب اگر کسی فقط گوش داشت، اذن داشته باشه، نه سمع، عین داشته باشه، نه بصر، همینه. فرمود اینا بصر ندارن، فقط چشم دارن، سمع ندارن، فقط اذن دارن، میشه حیوان. و اگر کسی اینها را داشت، حق را از باطل تشخیص داد، صدق را از کبر تشخیص داد، محکم را از متشابه تشخیص داد در بخش معرفت و بر اساس این عمل کرد میشه بصیر. اگر کسی در بخش اول موند یا در بخش اول نموند ولی در بخش دوم کم آورد، بصیر نیست. اینها را قرآن کریم یکی پس از دیگری مشخص کرد، فرمود به این که این گروه فاقد این امور چهارگانه هستند، لذا قلبشون مریض است یا چشمشون کور است و مانندان. اینی که در سوره مبارکه تاها گذشت که عده کور محشور میشوند، نه کوری که جهنمو نبینه، کوری که جهنمو میبینه ولی بهشت نمیبینه. همین هایی که انتحادا فرمود و نحشره یوم القیامت اعما، همین ها عرضان ربنا ابصرنا و سمعنا، ما جهنمو دیدیم، ما را برگردیم اسلام میشیم. فرمود خیر، شما اصلاح شدنی نیستی. یا خدا به اونها نشون میدهد، فرمود اف سهرون هازو املاد توب سرون. خب اینم سهر است، اینم فسون و فسانه است، اینم جهنم دیگه. این جهنمی همونطوری که در دنیا مسجد حسینیه را نمیدید، مرکز فساد را میدید، در قیامت هم به شر حیزن بهشت و اهل بهشت نمیبینه، جهنم و اهل جهنم میبینه. این تو نیست که کور باشه هیچ جا را نبینه، این کور است مؤمن و بهشتیان را نمیبینه، فقط جهنمیان را کاملا میبینه. خب فرمود اینا اینجورن، در حد چیز شیطان دارن زندگی میکنن و چون عجولانه به سر میبرن و تکذیب میکنن معاذ الله وحی الهی رو، گاهی میگوین به این که بر اساس سأل سائلون به عذاب واقع، میگن ربنا امطر علینا عذابا من اهتنا من عذاب الیم، گاهی اینجور مستعجلانه عذاب، گاهی به حضرت نوح عرض میکنن که یا نوح قد جادلتنا فاکثرت الجدال نافعتنا ما تعیدون ان کنت من الصادقین، چون باور ندارن. در این گونه از بحثا خدا فرمود که یستعجلون که بالعذاب، به تعبیرات گوناگون اینا شتاب زده به دنبال عذاب هستن. من اگر راست میگید عذاب رو بیارید، ولی ولن یخلف الله وعده یک و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، روزی که عذاب خدا میاد عذاب یک روزه کار هزار ساله رو میکنه. دو، خیلی هر ما عذاب کردیم اینا برن ببینن. سه، این لذا این و کعین رو اینجا هم باز ذکر میکند. این کعینی که در آیه 48 است با کعینی که در آیه 45 آمده هماهنگ است. اونجا فرمود به کعی من قریت اهلکنا ها، اینجا فرمود به کعی من قریت املیت لها بعد اخستها. مسئله انذار با مسئله تبشیر دو وظیفه انبیاء علیهم السلام است، رسلا مبشرین و منذرین. لکن اکثری مردم با انذار اطاعت میکنن نه با تبشیر، وگرنه این همه فضائلی که برای نماز شب ذکر شده است میبینید اهل تهجد کمن، اما نماز صبح را حتما میخونن، برای اینکه سخن از وجوب است و از ترکش عذاب الهی را به همراه دارد. اگر مردم شوقن الی الثواب کار میکردن نماز شب را از دست نمیدادن، ولی چون خوفن من العقاب کار میکنن نماز صبح حتما میخونن. مسئله انذار مهمتر از مسئله تبشیر است، برای اینکه اکثری مردم رو انذار تربیت میشن. لذا در این حال که انبیاء علیهم السلام برای تبشیر و انذار آمدن، رسلا مبشرین و منذرین، در هیچ جای قرآن تبشیر به صورت حذف ذکر نشده، که مثلا پیغمبر فرمود انما انا مبشر، یا خدا به او فرمود انما انت مبشر، ولی انما انا نذیر، انما انت نذیر در قرآن هست. تو فقط برای انذار آمدی. علما هم که ورثه انبیا هستند، لیتفقهوا فی دینشون، برای ولینذر قومهم هست، نه اینکه فقط برای انذار است. یبشرو هم هست، ولی کاربرد اساسی انذار، مردم خوفن عبادت میکنن، گروه کمی هن که شوقن عبادت میکنن، اکثری برای ترس از جهنم و کیفر الهی عبادت میکنند. لذا ذات اقدس اله در این حال که سمت انبیاء علیهم السلام را به تبشیر و انذار خلاصه کرده، به صورت حصر گاهی مسئله انذار را مطرح کرده، فرمود انما انت نذیر، یا انما به پیغمبر فرمود تو بگو انما انا منذر، انما انا نذیر، یا فرمود لتنذر قوما لدا، لتنذر من یخشا و مانند. اینجا هم باز فرمود به این که قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر، این حصر است، با اینکه هم مبشر است هم نذیر. این چه نیست که تنها سمت حضرت انذار باشد، که هم تبشیر است هم انذار، منتها کاربرد انذار فراوان است و اونها هم که یستعجرون که بالعذاب با انذار باید تهدید می شدن. قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین، من خیلی به صورت شفاف آثار را میگم. بارها هم عنایت کردی که مرحوم مفید نقل میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی جریان جهنم رو نقل میکرد، تحمار رو و جناته کنه منذر جیش، مثل که تو شبهای عملیات تو خاکریز پشت خاکریز اول فرمانده لشکر با خبر شد که دشمن داره حمله میکنه. خب این وقتی که دارد از حمله دشمن خبر میده که به صورت خوشحالی و بشاش و اینا که نیست، که صورت سرخه، این در حال حراس و غضب و اینا داره خبر میده. مرحوم مفید از حضرت نقل کند و از امام سلام الله علیه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی میخواد از جریان جهنم سخن بگوید تمام صورت سرخ میشد، که انه منذر جیش، مثل که میخواد از حمله جیش جرار خبر بده. عالمان دین هم میان تو حوزه های علمیه برای اینکه به این درجه برسن. اون درجات عادی بحث کردن، فقیه شدن، حکیم شدن، اینا سخت نیست، چون که خیلی ها به اینجا رسیدن. اما منذر شدن سخت است، یعنی کسی بتواند یه تحولی در دلهای مردم مخصوصا جوان ها ایجاد کنه، وقتی حرف میزنه این جوان منقلب بشه، باور کنه حرف او را. این بسیار کمه و رسالت اصلی عالمان دین هم همینه، لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیه. اینجا فرمود انما انا لکم نذیر مبین. خب برای اینکه روشن بکند این هست، هست اضافی است، نه هست حقیقی، تبشیر هم در کنارش ذکر میکند. همین معنا رو با فای تفسیریه تقسیم میکند. فرمود من منذرم، فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم. خب این تبشیره، این که انذار نیست، این برای که قرینه متصل باشد که این هست، هست اضافی است، نه هست حقیقی. یعنی من هم بشیرم هم نذیر، هم مبشرم هم منذر. اونایی که آمنوا از در اعتقاد و عمل و صالحات، بارها عنایت کردید که ما همونطوری که در دستگاه بیرون ما یه سلسله مجاری ادراکی داریم، یه سلسله مجاری تحریکی داریم که متولی کار بخشی از امورن، متولی ادراک بخشی از امورن، ما نباید مسائل اجرایی را از مسائل اندیشه و درک توقع داشته باشیم. درک به عهده چشم و گوشه، کار به عهده دست و پاست. حالا اگه دست و پای کسی رو بستن، این شخص ما رو عقرب رو دید و فرار نکرد و مسموم شد، نباید بو اعتراض کرد که آقا مگر ندیدی؟ خب بله دید، ولی چشم و گوش که فرار نمی کند، اونی که فرار میکنه دست و پاست که بسته است. یه عالمی بی عملی که تفسیر میگه، آیه قل للمؤمنین رو میگه، مقاله هم می‌نویسه، سخنرانی هم میکنه، ولی نامحرم نگاه میکنه، نباید به او گفت که آقا مگر نمیدونی؟ چون دانستن که چشم نمیبنده، اون عقل عملی که بهی او بدر رحمان وقت دوسیب بهل جنان، او متولی اراده، اخلاص، نیت، تصمیم اوست، او بسته است. وجود بارک هستنی، همین جهاد اکبر که میگن جهاد اکبر، جهاد اکبر را فقه اکبر داره، چون جهاد اکبر که تو فقه اصغر نمی کنن. این جنگ با دشمن جهاد اصغر است، تو فقه بحث جهاد داره، دفاع داره، جزیه داره، امر معروف نهی از منکر داره. اما اینی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود علیکم الجهاد الاکبر، جهاد اکبر رو به تعبیر مرحوم میرداماد تو فقه اکبر میخونن. چگونه ما نفس را بررسی کنیم؟ الان شاید ده ها بار این فرق عقل نظری و عقل عملی گفته شد. که متولی اراده کیه، متولی عزم و اراده کیه، متولی اندیشه کیه، چجور میشه عالم بی عمل در میاد، چجور میشه عالم با عمل در میاد. بازم میبینید سوالی که پس از دیگری هست. وجود مبارک هست امین سلام الله علیه در این دو بیان فرمود به این که تو جهاد اکبر یک کسی شکست میخوره، فرمود به کم من عقل اسیر تحت هوا امید. گاهی میبینید که هوست، هوا کاری به اندیشه ندارد، کاری به انگیزه دارد. کم من عقل اسیر تحت هوا امید. هوا یعنی هوس، یعنی شهوت، یعنی غضب، اینا کاری با عقل نظری ندارن. این میخواد هر چی میخواد بدونه بدونه، یک کتاب خونه رو حفظ باشه. و اون که کتاب خونه رو حفظ است اهل جزم است، اهل تصور است، اهل تصدیق است، اهل تحلیل علمی است، از اون که کاری ساخته نیست. این یک حاکم معزوله. اونی که تصمیم گیرنده است عقلی است که عبده به الرحمن و اکتسبه به الجنان. اگر روح قوی بود هم عقل عملی را حفظ میکنه، هم عقل نظری را حفظ میکنه، هرچی را که فهمید به عقل عملی میده تا او عمل کنه. اون روح که ضعیف است در مبارزه با هوس به اسارت میفته، در جبهه جهاد اکبر شکست میخوره، این شهوت سر میکشه، این غضب طغیان میکنه، این عقل عملی رو به دام میکشه، اسیر میکنه، پاش میبنده، روی او دفن میکنه، رو قبرش مینشینه. این بیان نورانی است امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. اینه در اون پیمان و اون سند قباله‌ای که برای عثمان بن عفان نوشته که خانه ای رو من اگر خواستی بخرید من سند و قبالش تنظیم میکنم، یه حدش کزا یه حدش کزا حدود چهارگانش برانه است. خب بالاخره قباله رو باید شهود امضا بکنن دیگر. در نهج البلاغه قباله اون خانه را که حضرت تنظیم کرد فبود اگه پیش من میامدی من سند و قباله این خانه را ترجی تنظیم میکردم که رغبت به خرید او نداشته باشی. خب حالا قباله رو تنظیم کرده، خودش پای این قباله امضا کرده، شهود کیه؟ شاهدی که باید پای این قباله امضا کند کیه؟ فرمود یشهدو بذالک العقل اذا خرج من اثر الهوا. اگر این عقل دستش باز بود، پای او باز بود، از بند هوس آزاد میشد، میآمد تو دفترخانه ما پای این قباله رو امضا میکرد. الان خب دستش بسته است، پاش بسته است. تو جهاد اکبر این عقل بیچاره زنجیریه. وقتی زنجیری شد آدمش عالمه بی عمل. با اینکه میدونه این کار حرام است انجام میده، با اینکه میدونه فرونجا رفتن معصیت است میره. برای اینکه تصمیم بهده معرفت نیست، تصمیم بهده اون معدلت است که این اسیره. خب بنابراین این که فرمود جهاد اکبر جهاد اکبر برای آن است که انسان یک نیروی مسلح پیدا کنه، این هوا را سر جاش بنشونه، تأثیر نکنه شهوت و غضب را، چون تأثیری محبوب نیست، ممدوح نیست، باطل است. فرمود نکاح سنت من است، هر کس از او اعراض بکند از من نیست. ولی نکاح را به عنوان از منظر حیوانی نبینه، از منظر ارضای غریزه نبینه. حضرت فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه. این نگاه کجا؟ اون نگاه ارضای غریزه کجا؟ فرمود اگر کسی این نکاح را که سنت من است انجام داد، نیمی از دینش خودش حفظ کرده. اونی که به دنبال ارضای غریزه است، این میشه افلن ینظر الی ملکوت السماوات و الارض. اون نگاه کجا؟ این نگاه کجا؟ این میخواد انسان تربیت کنه. خب بالاخره اون بحثای اخلاقی میخواد، همین عمل صالح، همین مراقبت، همین تمرین، همین مراقبت های روزانه، همین طور دیگه. انسان هر کاری که میکند باید طوری باشه که روش بشه به خدایا به نام تو. این که میگن هر کاری که میکنید بگید بسم الله، حالا گفتید سوای بیشتری برید، نگفتید مهم نیست، امدان است که انسان کاری که میخواد بکنه، حرفی که میخواد بزنه، غذایی که میخواد بره، معاملهی که میخواد بکنه، پولی که میخواد بگیره، پولی که میخواد بده، همه این امور باید روش بشه، بگه خدایا به نام تو. همین این راه بشه برای این که بعدن بگه ان سراتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، مرگ و زندگی من برای توست. اگر کسی توانست این رو بکنه بعضی مدتی، بعد برش ملکه میشه، بعد کم 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 زائقه او، طرزی، شامه او طوری، باصره او طوری، سامه او طوری که از گناه رنج میبرد، بوی بد گناه آزارش میکنه. بنابراین حضرت فرمود این قباله را عقل امضا میکنه اگر دست و پاش بسته نباشه، ولی اگه دست و پاش بسته باشه اینجا نمیاد تو دفتر ماهی رو امضا بکنه. یشهدو بذالک العقل اذا خرج من اثر الهوا. خب فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم. رزق کریم با کرامت همراه است. چه رزقی رو؟ وجود مبارک شعیب دارد که رزقنی منه رزقن حسنا. نبوت رزق حسن است، نبوت، ولایت، امامت، اینا رزق کریم است، اینا رزق حسن است. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. اینا تلاش و کوشش اینه که دین را، مسئولان دین را، ائمه را، رهبران الهی را عاجز کنن. کوششون اینه، نه تنها خودشون میخوان معصیت کنن، میخوان ما رو به عکس بکشونن، واری که توان این کار رو ندارن. اینهایی که تلاش کوشش میکنن، بیراه میروند و سعی میکنن معاجز باشن، معجز باشن، ما و نماینده های ما را عاجز کنن، اولئک اصحاب الجحیم که اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.